أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نماز آیات بود. صاحب عروه پس از بحث از اسباب وجوب نماز آیات وارد بحث کیفیت نماز آیات شد. فرمود و اما کیفیتها فهی رکعتان فی کل منهما خمسه رکوعات و سجدتان بعد الخامس من کل منهما. در اینجا مطالبی هست که عرض میکنم. مطلب اول این است که همونطور که صاحب عروه فرموده، نماز آیات دو رکعتی هست، منتها هر رکعتش پنج رکوع داره. گفتن که در کلمات قدما تعبیر شده که نماز آیات ده رکعته، صلات الآیات عشر رکعات. به احتمال قوی مقصود مشهور قدما هم از عشر رکعات عشر رکوعات بوده، چون در خود روایات هم این تعبیر آمده. تعبیر عشر رکعات در روایات مختلفی آمده که بعداً مطرح میکنیم، ولی مسلم مراد از عشر رکعات که در روایات هست همون عشر رکوعات. اگر مقصود مشهور قدما اینه که نماز آیات ده رکعتی است و فقهیاً ملتزم میشن به این مطلب، وقت ممکنه این ثمراتی پیدا کنه. آیون فرمودن ثمرش اینه. اگر ما بگیم نماز آیات دو رکعتی است، شک که در این که من در رکعت اولم یا در رکعت دوم موجب بطلان نمازه، چون نماز واجب دو رکعتی شک در عدد رکعاتش بکنیم نماز باطله. ولی شک در عدد رکوعها بکنیم، نه، استصحاب میکنیم عدم اتیان به رکوع مشکوک را. نمیدونیم در رکوع اولیم یا دوم، استصحاب میگه ما وارد رکوع دوم نشدیم، شک میکنیم در رکوع دوم یا سوم، استصحاب میگه وارد رکوع سوم نشدیم و هاکذا. اما اگر بگیم نماز آیات ده رکعته، شک بکنیم بین رکوع اول و دوم نماز باطله، چون شک کردیم در رکعت اول و دوم دیگه. ولی اگر بدونیم دو رکوع رو به جا آوردیم، در ادامه اصلا شک میکنیم رکعت اولیم یا دوم. من میدونم دو رکوع از رکعت اول رو به جا آوردم، پس حفظ رکعتین الاولیین کردم، بنابراین که نماز آیات ده رکعتیست، مراد یعنی هر رکوع یک رکعت حساب میشه. دو رکوع رو که احراز کنم، پس یقین دارم نماز آیات دو رکعتش به جا آورده شده. اگر این رو هم ندونم که نماز باطل میشه طبق این مبنا که نماز باید 10 رکعته. ولی اگر بدونم 2 رکعت اول رو آوردم، ولو ندونم رکعت اول معروف نماز باطل یا رکعت دوم، نمیدونم در رکوع چهارمم یا رکوع ششم، باید بگیم نه اینجا نماز باطل نیست. حالا اجازه بفرمایید، من هنوز به قول شما ویندوزمون روشن نشده، بالا نیومده، اشکال میکنید، هنگ میکنیم. منتها اشکالی که به این ثمره ذکر میشه اینه که دلیل بر این که من شک فی الاولین اعاد الصلاة اطلاق داشته باشه نسبت به نماز آیات، خود این محل بحثه. یعنی ممکنه ما بگیم نماز آیات 2 رکعت و هر رکعتش 5 رکوع داره، ولی در این حال شک کنیم ما در رکعت اولیم یا دوم، نگیم این نماز باطله. به چه دلیل این نماز باطله؟ غیر از این میخواید به اطلاق من شک فی الاولین اعاد الصلاة تمسک کنی، این انصراف داره به نمازهای 3 رکعتی و 4 رکعتی که میشه من شک فی الاولین اعاد الصلاة و من شک فی الاخیرتین بنا علی الوهم، یعنی بنا علی الشک. درست نماز آیات واجبه اما فریضه که نیست. نافله نیست ولی فریضه به معنای ما فرضه الله فی الکتاب که نیست. واجبی است که سنه النبی، واجب مسنون از طرف پیامبر است. کی میگه که نماز آیات که 2 رکعته شک کنیم در رکعت اولشیم یا دومش نمازمون باطله؟ خود این باید بحث بشه. بله اولا جماعت اونی که گفت در نوافل نامشروعه، اونجا فرائض معنی واجبات هست و دلیل هم داریم که نماز آیات با جماعت میشه خوند. اینم ثانیا دلیل هم داریم. اولا اونجا فرائض به معنی واجباته در مقابل نوافل، که نماز در جماعت در نوافل مشروع نیست. ثانیا دلیل داریم که جماعت در نماز آیات مشروعه. اما بحث در اینه، این روایتی که میگه که خداوند فرض کرد رکعتین اولین را در نماز ولذا رکعتین اولین را باید احراز کنیم، مثل سیه زراره میگه کان الذی فرض الله علی العباد 10 رکعات وَلَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْوًا. سهو در این نماز صبح یا رکعت اول و دوم نماز ظهر یا رکعت اول و دوم نماز عصر یا رکعت اول و دوم نماز مغرب یا رکعت اول و دوم نماز عشا نیست. فمن شک فی الاولین اعاد حتی یحفظ و یکون علی یقین، و من شک فی الاخیرتین عمل بالوهم. خب این غیر نمازهای یومیه رو میگیره؟ این روشن نیست. اذا سلمت الرکعتان الاولتان سلامت الصلات، لیس فی الرکعتین الاولتین فی کل صلاتین سهمان. این نمازهای یومیه رو قطعا میگیره، اما نمازهای غیر یومیه مثل نماز عیاز رو میگیره؟ این باید بحث بشه. بله خیلی قائلن که اطلاقش میگیره، و از شک که در رکعت اول و دوم نماز عیاز میگن مبتله بر اساس اطلاق این روایات، ولی مطلب روشن نیست، باید بحث بشه. این که حتی بنابر نظر مشهور که نماز عیاد دو رکعته که ثمره بار کردن که اگر شک بکنیم در رکعت اولیم یا دوم نماز باطله، نه این از اول کلام باید بحث بشه به چه دلیل نماز باطله. چرا ما نمیتونیم استصحاب کنیم عدم اتیان به اکثر را بنابر عقل بگذاریم؟ و همینطور بنابر این که بگیم نماز عیاد ده رکعته، این که ما بیایم بگیم که پس رکوع اول و دوم نماز آیات رو یقین اگر نداشتی میشه شک فی رکعتین الاولین، نماز باطله، ولی اگر رکوع اول و دوم یقین داری، میدونی در این نماز آیات که میخونی رکوع اول و دوم به جا آوردی، اما نمیدونی مثلا در رکوع پنجم یا در رکوع دهم، اینجا نماز باطل نیست. اینم باید بحث کنیم به چه دلیل نماز باطل نیست. صحیحه صفوان اگر اطلاق داشته باشه میگه اذا لم تدر کم صلیت ولم یقع وهمک علی شیء فاعد الصلاه. مقتضای اصل اولی در شک در رکعات که ما اینجا فرض کردیم نماز آیات ده رکعت هست، مقتضای اصل اولی بطلان نمازه. این روایت حاکمه بر استصحابه، میگه فعید السلام. اصل اولی در شک در رکعات نماز بطلان نمازه. اذا لم تدر کم صلیت ولم یقع وهمک علی شیء فعید السلام. چرا اطلاق نداره؟ بالاخره کسانی که مثال خوبی از این روایت استفاده کردن، اصل اولی در شک در رکعات بطلان نمازه. برای تصحیح این نماز ما دلیل میخواییم. خب پس این ثمره درست نیست، و اصل مطلب ولی واضحه که این هم که منصوب بهشون است که مشهور قدما میگفتن نماز باید ده رکعته، مرادشون یعنی ده تا رکوع داره، نه اون ده رکعت عرفیه. و این هم از روایات گرفته بودن که روایاتو میخونیم، مثلا مشخصه که عشر رکعات یعنی عشر رکوعات. اگر شما بگید نمازهای ده رکعته، خب این شبهه پیش میاد دیگه که از عالم تدر کم صلیت ولم یقع وهمک علی شیء فاعد السلام. خب راجع به این که عرض کردیم نمازهای دو رکعته و این که بگیم ده رکعته یعنی ده رکوع داره، به نظر میرسه روایات واضحه. ما برخی از این روایات رو میخونیم. اولین روایت، روایت عبدالله ابن میمون قداح، وسائل جلد 7 صفحه 498. عن جعفر عن ابی عن آبای علیه السلام قال انکسفت الشمس فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله فصلى بالناس رکعتین و طول حتى غشی علی بعض القوم ممن کان وراءه من طول القیام. بیحال شدن، غشیه غش کردن معنا نکنید، غشیه یعنی بیحال افتاد. خب این کاملا واضحه که فصلى بالناس رکعتین، نه 10 رکعات. منتها سندش در جعفر ابن محمد هست که همون جعفر ابن محمد اشعریه. آی خویی میفرمود که از رجال کامل زیارات هست و ما رجال کامل زیارات رو ثقات میدونیم به خاطر شهادت ابتدای دیباجه کامل زیارات. و قد علمت انا لا نهیتو به جمیع ما روی انهم فی ذالک ولا فی غیری ولیکن ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمت، که ما اشکال کردیم. خود ایشان هم برگشت. ان جعفرن ان ابیه ان آبائه علیه السلام. منتها این محمد، این جعفر ابن محمد اشعری از رجال نوادر الحکمه است. ادهی طبعا للوحید البهبهانی قائلا، از جمله قائلین مرحوم حکیم در مستمسک آی زنجانیه، میگن کتاب نوادر الحکمه مال محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری که مشتمل بر روایت از ضعفا هم بود، ابن الولید برای صدوق درس میگفت و استثناء کرد از رجال نوادر الحکمه عده‌ای از روات را که در فهرست شیخ طوسی ذکر شده در عرض شود خدمتون که رجال نجاشی هم ظاهرن یه مقدار است که از هم از صدوق نقل میکنن، هم از ابن الولید نقل میکنن، هم از ابن نوح. برخی رو استثناء کردن مثل سهل ابن زیاد آدمی و همسان، جعفر ابن محمد اشعری رو استثناء نکردن. این معلوم میشه که او رو قبول داشتن، اگه قبول نداشتن او رو هم استثناء میکردن دیگه. خب حالا این نظریست، ما به این نظر نرسیدیم آیا هر چرا که ابن الولید استثناء نکند شهادت به وساقت او میدهد؟ معلوم نیست. بعضیا مشکلشون با متنه، متنهای مشتمل بر غلو، با اینا مشکل دارن. خودش اول میگه ما کان فیها من غلو او تخلیط و هو ما رواه سهل بن زیاد الآدمی، اون روایتی که درش غلو یا تخلیط خلط حق و باطل، و هو ما رواه سهل بن زیاد او زیاد هست افراد رو نام میبرن. وقت ما بیاییم بگیم اونایی رو که استثناء نکرد شهادت میدن اینا ثقن، روشن نیست. شاید وثوق نوعی به صدور رو کافی میدونستن، همونطور که آقای سیستانی نسبت میدن به قدما اعصاب که اینا وثوق نوعی رو کافی میدونستن، متن شناسی میکردم گفتم وثوق نوعی پیدا میکنیم، این نوع افراد از نقل این آقا وثوق پیدا میکنن، چون نقلاش نوعا منضبطه، متن شناسی میکردن. حرف غیر منضبط نشنیدیم از این آقا. شهادت نمیدیم ثقه است، اما وثوق نوعی پیدا میکنه انسان از نقلای او، پس معتبر. خب ما که قبول نداریم این مبنا رو، ما وثوق نوعی رو که کافی نمیدونیم. یا باید احراز کنیم، علم پیدا کنیم راوی ثقه است، یا مثل آقای سیستانی باید وثوق شخصی به صدور پیدا کنیم، این حدیث از امام صادر شده، وثوق شخصی ما پیدا کنیم. ولی اعتماد مشکله. خب روایت دوم که سندش خوبه، صحیحه است که ابن ابی عمر از عمر ابن عزینه نقل میکنه، ان رحطن یعنی ان جماعتن و هم الفضیل و زراره و برید و محمد ابن مسلم، ان کلیه ما یعنی از هم امام باقر و هم امام صادق علیه السلام، و من هم من رواه ان حده ما، ان صلات کسوف الشمس و القمر و رجفه و زلزله عشر رکعات و اربع سجدات. ببینید عشر رکعات و اربع سجدات کاملا مشخص، عشر رکعات در مقابل اربع سجدات یعنی عشر رکوعات. بعد جالب اینه، شواهد این که نماز آیات دو رکعتی است از این روایت استفاده میشه اینه، میگه کیفیت فتکبر و بفتتاه السلام ثم تقرا ام الكتاب و سوره ثم ترفع راسک من الرکوع فتقرا ام الكتاب و سوره، اون نماز آیات طویله. ولی بعد از رکوع پنجم که میگه بلند شدی، اون وقت قلت سمع الله لمن حمده، اون چهار تا رکوع اول را نگفت اذا رفعت راسک فقل سمع الله لمن حمده، رکوع پنجم رو گفت اذا رفعت قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدن فتسجد و سجدتن ثم تقوم فتسنع مثل ما صنعت فی الاولا مثل ما صنعت فی الاولا. هم رکوع پنجم گفت برخلاف چهار تا رکوع اول، اونجا نگفت، اینجا گفت ثم تقوم فتقول سمع الله لمن حمده، بعد از سجدتن میگه ثم تقوم فتسنع مثل ما صنعت فی الاولا فی الاولا گفت، نگفت فی الخمسه الاول، گفت فی الاولا یعنی فی رکعت الاولا، یعنی همه اونا یه رکعت حساب کرد.
اولا یعنی در رفتن به سجده، رفتن به سجده و سمع الله.
بالاخره اینا شواهد اینه که اینا یه رکعت دیگه، حالا حداقل این مقدار که فتسنا و مثل ما صنعت فی الاولا شاهد اخیرش اون نماز آیات مختصره رو که میگه، و این هو قرأ سورة واحدة فی الخمس رکعات، یک سوره رو یک هم میخونه و قبل از این پنج رکوع آیات یک سوره رو میخونه، حالا یه آیه، نصف آیه، دو آیه، بستگی به این داره که میتونه همون سوره قل هو الله بگه بسم الله الرحمن الرحیم، چون معلوم نیست جزء آیه باشه، بعضی میگن واجب قبل از آیات سوره است، برای همین احتیاط میکنن عده‌ای مثل آیه سیستانی که تنها بسم الله نگه، چون معلوم نیست اون آیه سوره توحید باشه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، میره به رکوع، بلند میشه الله الصمد، میره به رکوع، بلند میشه لم یلد، میره به رکوع، بلند میشه ولم یولد، یعنی آیه لم یلد ولم یولد دو قسمت بکنه اشکال نداره. و این هو قرأ سورة واحدة فی الخمس رکعات یفرقها بینها قال اجزاه ام القرآن فی اول مرته، ف فَإِنْ قَرَأَ خَمْسَ سُور فَمَعَ كُلِّ سُورَةٍ أُمُّ الْكِتَابِ، اگه 5 سوره بخونه، یعنی قبل از هر رکوع یه سوره کامله بخونه، اونجاست که میگیم باید قبل از سوره کامله حمدم بخونه. پس ببینید، نه دقت کنید، اینها شاهد بر اینه که هر رکعتی یه سوره حمد داره. پس وقتی شما یه سوره رو 5 قسمت میکنی، یه بار حمد خونی کافیه، معلوم میشه یه رکعته. بله، آخرش هم میشه چی؟ اشکال نداره. نه اون هر دو رکوعی یه قنوت مستحب، اینه دیگه. بعد از این همه شواهد و اینکه نماز آیا دو رکعته، شما رفتی پیدا کردی که هر دو تا رکوعی مستحبه که در رکوع دوم قنوت به جا بیاد، قبل از، یعنی قبل از رکوع دوم قنوت، قبل از رکوع چهارم قنوت. بله، اگر سوره رو تکمیل کنی، سوره رو تکمیل کنی، روایت میگه که از هم شروع کن. پس انصافا جایی برای این شبهه نیست که عشر رکعات یعنی عشر رکوعات، عشر رکوعات و اربع سجدات. خب این واضح متعرض کردم، ثمره‌ای بر این نمیشه بار کرد. مطلب دوم اینه که هر رکعتی 5 رکوع داره، اینو گفتن مشهوره، بلکه ضروری فقهه. ولی با اینکه روایات هم داریم، برخی از روایات خلافشو گفته. بله، روایات متعدده معتبره داریم، هر رکعتی از نماز آیات 5 تا رکوع داره و 2 تا سجده، ولیکن چند روایت داریم خلاف این که میگه، 2 تا روایتش میگه که هر رکعتی 4 تا رکوع داره و 2 تا سجده. اولیش روایت ابوالبختری وهب ابن وهب، ان ابوالبختری. کلن این روایات رو اگر میخواید آدرسش رو پیدا کنید، وسائل جلد 7 صفحه 493 494 495 اونجا هست، چه روایات قبلی چه روایات بعدی. ان علی علیه السلام صلا فی کسوف الشمس رکعتین فی اربع سجدات و اربع رکعات، قام فقر اصم مرکع اصم مرفع رأس اصم مقر اصم مرکع اصم قام فدعا مثل رکعته اصم سجد سجدتین تا آخر. یه صریحه در این که امیر المؤمنین نماز آیات که خون 4 رکوع در رکعت اول با 2 تا سجده به جا آورد، رکعت دوم هم 4 تا رکوع با 2 تا سجده، اصم قام ففعل مثل ما فعل فی الاولا فی قراءته و قیامه و رکوعه و سجوده. خیلی دلالتش واضحه دیگه. روایت دومم روایت یونس ابن یعقوبه، قال ابو عبدالله علیه السلام ان کسف القمر فخرج ابی. امام صادق علیه السلام فرمود طبق نقل ماه گرفت، پدرم امام باقر علیه السلام و من هم همراه ایشان رفتیم به مسجد الحرام، فصلا ثمانی رکعات، حضرت 8 رکعت، یعنی 8 تا رکوع دیگه، بنابراین شد دیگه کما یصلی رکعتین و سجدته. مرحوم شیخ طوسی، حالا اینا گفتن یعنی هر رکعتی 4 رکوع به جا آورد، کما یصلی رکعتین و یعنی عدد رکعات مثل نماز صبح بود، 2 رکعت، 2 هر رکعتی 2 سجده، ولیکن فرقش این بود که هر رکعتی 4 تا رکوع داشت که مجموع 2 تا رکعت میشد 8 تا رکوع. فصلا ثمانی رکعات. حالا این مقداری که اینو وقت عرض میکنم واضح اینه که صلا ثمانی رکعات یعنی هر رکعتی 4 رکوع به جا آورد. آها، حالا عرض میکنم مرحوم شیخ فرموده که بابا این رو باید حمله بر تقیه کتون موافق مذهب بعض عام است. مرحوم صاحب وسائل میگه نه، اون روایت مثلا ممکنه بگیم یه نماز دیگه ایه. حالا اون روایت دوم خیلی واضحه، حضرت اولش اومدن یه نماز دیگه ای خوندن. حالا اون روایت اول یه نماز دو رکعتی خونده حضرت نبی اکرم، هر رکعتی با 4 تا رکوع، یه نماز مستحب، بعدم نماز آیاتو خونده. و اون روایت دومم که ممکنه کسی بگه معلوم نیست که صلا ثمان رکعات یعنی 2 رکعت نماز خونده هر رکعتی 4 تا رکوع، نه اصلا 4 تا 2 رکعتی خونده به قرینه این زید که میگه کما یصلی رکعتین و سجدته. کما نه دیگه، کما یصلی رکعتین، آخه میدونم بالاخره کما یصلی رکعتین اگه بخوایم توضیح کنیم
یعنی
آقا عبارت روایت رو خراب کردی که چی؟ کما یصلا رکعتین دیگه نمیشه، باید باشه کما یصلا رکعتان. فصلا ثمانی رکعات کما یصلی رکعتین و سجدتین. حالا تو وسائل داره کما یصلی رکعتین و سجدتین، شما از کجا نقل میکنید؟ خب حالا تو وسائل اینجور داره، اگر کما یصلی رکعتن و سجدتین اون وقت باید بگیم که ممکنه 4 تا 2 رکعتی خونده هر رکعتی یه رکوع داشته با 2 تا سجده، ولی تو وسائل هست کما یصلی رکعتین و سجدتین. حالا متنش رو فردا هم بررسی میکنیم. اینم فرمایش صاحب وسائل. آی خویی فرموده که آقا چرا این کارا رو میکنید؟ اگر سند خوب بود که ما جمع عرفی میکردیم، میگفتیم مخیریم نماز آیات رو 4 رکوع در هر رکعت به جا بیاریم، ولی افضل اینه که 5 رکوع به جا بیاریم، حمله بر افضلیت میکردیم دیگه، جمع عرفی داره دیگه. حمله بر تقیه در جاییست که جمع عرفی نباشه، مرجحه دیگه، بعد از تعارض مستقر، ولی جمع عرفی از تعارض مستقری در کار نیست. منتها چرا ما این حرف رو نمیزنیم؟ چون سند هر دوره باید ضعیفه. او اولی که وهب ابن وهب ابوالبختریست که اکذب البریه است، جزء کذابینه. آقای زنجانی توصیق میکرد یه زمانی، حالا اون شاید الان هم توصیق کنن نمیدونم. روایت دوم که محسن ابن احمد درش هست که مجهول محسن یا محسن بن احمد یا محسن یا محسن بن احمد که اون مجهوله. خب ببینیم آیا فرمایش آقای خویی درسته و روایات ببینید منحصر به این دوتا هست یا روایت دیگه هم داریم، انشاءالله فردا بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.